مریض ممکنه که فرض میکنیم قندش هنوز زیر 180 و زیر 200 باشه، در این حال که داره صدمه رو به کلیه میزنه علامت خاصی نداره. قند که بالای 180 و 200 میره بعد از چند سال، یواش یواش ادرار زیاد میشه، قند که وارد ادرار میشه.
بله.
و بعد مریض پر ادراری پیدا میکنه و همزمان آتش پیدا میکنه، به خاطر اینکه ما آب زیادی رو به این علت از دست داده. پس بعد از چند سال از گذشت دیابت تازه یک پرنوشی و پر ادراری ایجاد میشه که ممکنه به هیچ وجه توجه مریض رو جلب نکنه. و خدمتتون عرض کنم بعد از چند سال یواش یواش عوارض ایجاد میشه، مریض ممکنه درگیری قلبی مغزی پیدا کنه. و بحث ما که کلیه هست، بعد از اینکه درگیری کلیه پیدا شد، اون وقت فرد یواش یواش فشار خونش بالا میره. فشار خون هم در ابتدا بی علامت هست، در عده کمی ممکنه یه سردرد بگیرن و بعد از مراحلی رو که طی کرد کمخونی پیش میاد. کمخونی هم علامت آنچنانی نداره، در ابتدای مدار ضعف و بیحالی میاره و اون هم توجه افراد رو خیلی جلب نمیکنه.
بله.
در مراحل پیشرفته است که آزمایشات نشون میده که فرد دچار درگیری کلیه شده. سوال مهمی که شما پرسیدید که آیا آزمایش ادراری یا چیز دیگه، واقعا اگر از نظر آزمایشات بگیم، مهمترین آزمایشی که به ما نشون میده آیا کلیه درگیر هست یا نه، در ابتدا آزمایش ادرار هست که معمولا خودش رو به شکل دفع پروتئین نشون میده و متاسفانه توی آزمایشات ادرار معمول ممکنه این دفع آلبومین که بخش عمده از پروتئین هست نشون داده نشه. لذا یه تست که نسبت آلبومین به کراتینین یه ادرار به اصطلاح رندوم و صبحگاهی، ببینیم که ادرار 24 ساعته رو هم حتی جمع کنیم، ممکنه به ما نشون بده دفع آلبومین یا پروتئین زیاد شده. این آزمایش ادرار میتونه یکی از اولین آزمایشات برای تشخیص درگیری کلیه در دیابت داده بشه.
درست. بسیار تشکر دکتر صاحب. در زمینه تست های لابراتواری و آزمایش ها، یکی از مسائل و فاکتورهای مورد توجه مسئله و فاکتور کراتینین هست، اوره و کراتینین در خون. اینا میره بسیار میگن که کراتینین شما بالا رفته، مثلا 1.5 شده یا بسیار بالا رفته یا کم از طبیعی نرمال است. اهمیت اینمی مسئله چقدر است برای بررسی عملکرد کلیه ها؟ آیا کراتینین کنترلش برای کنترل و حفاظت عملکرد کلیه کفایت میکنه؟
بله، کراتین یک ماده است که در بدن ما تولید میشه و از کلیه ها دفع میشه. روزانه به طور مداوم ما اینو داریم تولید میکنیم و دفع میکنیم از کلیه. خب اگر کسی دچار نارسایی کلیه شه، یعنی اون میزانی که عرض کنیم 120 سی سی در دقیقه که باید این ماده در واقع خون ما، آب خون ما پاک شه از یه سری مواد، خب این اگر کاهش پیدا بکنه، در نتیجه این کارکرد کلیه کاهش پیدا کنه، بعضی از مواد هم خوب دفع نمیشن، مثل کراتینین، سطح اون در خون بالا میره. ما اونو به عنوان یه شاخص در نظر میگیریم که آیا مریض کمکاری کلیه داره یا.
بله.
یه شاخص دیگه اوره است. پس اوره و کراتین معمولا با هم آزمایش میشن و متوجه میشیم آیا کلیه نمیتونه اینا رو خوب دفع بکنه. این میشه یه شاخص برای بررسی کار کلیه.
بله، بسیار تشکر. این عددی که دکتر صاحب برای کراتینین ذکر میشه چقدر مهم است؟ چگونه است؟ این را میشه مطلق شما در نظر بگیرین؟ مثلا اگر از فلان عدد بالا باشه بگیم بد است، اگر پایین باشه بگیم خوب است، یعنی عوامل و فاکتورهای دیگی هم هستن که روی بالا و پایین بودن کراتینین نقش دارن؟
چون عامل دوم برای تعیین سطح کراتینین خون حجم عضله است. به عنوان مثال یک کسی که داره بدنسازی میکنه، حجم عضله زیاده، ممکنه کلیه های طبیعی با کراتینین 1.5 داشته باشه، چون تولید کراتین. برعکس یه خانومی که فعالیت نداره، مشکلات زانو و کمر داره، عمدتا یا نشسته یا خوابیده، عضلات تحلیل رفته و در نتیجه تولید کراتین خیلی کم شده. با اینکه این فرد ممکنه نارسایی کلیه داشته باشه، سطح کراتین ممکنه خیلی بالا نره و این گاهی وقتا گول زننده است.
بله.
و مشکلات ایجاد میکنه. لذا این به طور مطلق قابل بیان نیست. یک عامل که حتما باید به اون توجه کرد حجم عضله هست. اما در مورد اینکه حالا به طور کلی در افراد عددی رو بخوام از کنیم، معمولا کراتین زیر یک طبیعی تلقی میشه و کراتین وقتی که بالاتر بره احتمال نارسایی کلیه بیشتر مطرح میشه.
بسیار تشکر دکتر صیب از توضیحات ارزشمند شما. بحث همینجا با پایان میرسانیم. برای جلسه بعد انشالله از شما و شنوندگان عزیز که ما را همراهی کردند خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سر کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله میگی. معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دستکال ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال، شنونده های عزیز، عرض سلام و وقت بخیر حضور شما. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با این بخش خبری همراه شما عزیزان باشم. هیئت اعزامی حکومت طالبان در سفر به اندونزیا با سفیران کشورهای سریلانکا، بنگلادش و سنگاپور درباره تحکیم و تقویت روابط دو جانبه گفتگو و تبادل نظر کرد. وزارت خارجه حکومت طالبان امروز در بیانیه اعلام کرد که نمایندگان این حکومت به سرپرستی مغفورالله شهاب معاون سیاسی وزارت خارجه در سفر به اندونزیا ضمن بازدید از سفارت افغانستان در آن کشور با شماری از سفیران کشورها از جمله سفیران سریلانکا، بنگلادش و سنگاپور دیدار کردند. در این دیدارها هیئت وزارت خارجه طالبان دستاوردهای حکومت در دو سال گذشته را در زمینه‌های ممنوعیت کشت و قاچاق مواد مخدر، برقراری امنیت، افزایش صادرات، تقویت ثبات پولی، روابط خوب با همسایه‌ها و تسهیلات ایجاد شده ترانزیتی به اطلاع سفرای خارجی رساندند. سفرای سریلانکا، بنگلادش و سنگاپور هم در این دیدارها ضمن قدردانی از دستاوردهای حکومت طالبان تحکیم و تقویت روابط دو جانبه را به نفع صلح و ثبات دو طرف خواندند. معاون دستیار وزارت خارجه آمریکا اظهار داشت که شبکه القاعده نمی‌تواند از خاک افغانستان تهدیدی را متوجه این کشور سازد. الیزابت هورست، معاون دستیار وزارت خارجه آمریکا برای آسیای جنوبی و مرکزی، در اظهارات تصریح کرد که شبکه القاعده نمیتواند از خاک افغانستان تهدید علیه این کشور باشد. وی در سخنانی در مجلس نمایندگان آمریکا در پاسخ به اینکه آیا القاعده از خاک افغانستان در برابر آمریکا تهدید است یا خیر گفت که ما دیگر بر این باور نیستیم که افغانستان مرکزی است که القاعده بتواند از آن تهدیدی علیه آمریکا باشد. معاون دستیار وزارت خارجه آمریکا افسود که اگر از خاک افغانستان تهدید علیه آمریکا وجود داشته باشد، آمریکا به طور یک جانبه علیه آن تهدید اقدام خواهد کرد. پیش از این نیز شورای اطلاعات ملی آمریکا در ارزیابی خود درباره القاعده که بخشی از آن ماه گذشته از حالت طبقه بندی خارج شد تصریح کرد. القاعده در حال حاضر توانایی انجام عملیات خارجی از افغانستان را ندارد. این ارزیابی می‌افزاید که اگر القاعده تصمیم به انجام چنین حملاتی در سطح جهانی داشته باشد، میتواند با توانایی های تهاجمی خود در شرق میانه و افریقا تکیه کند. ارتش پاکستان با ادعای اینکه اتباع افغانستان در اقدامات تروریستی در آن کشور دخالت دارند، درباره عواقب تکرار این حملات هشدار داد. ارتش پاکستان امروز در بیانیه اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور با ابراز نگرانی جدی در مورد پناهگاه های امن عناصر تحریک طالبان پاکستان در افغانستان، از حکومت طالبان افغانستان خواست در راستای تعهدات مندرج در توافقنامه دوحه اجازه استفاده از خاک خود را برای ایجاد ترور علیه هیچ کشوری ندهد. ارتش پاکستان در ادامه مدعی دخالت اتباع افغانستان در اقدامات تروریستی در خاک این کشور شده و تاکید می‌کند این موضوع از دیگر نگرانی‌های مهم است که باید مورد توجه کابل قرار گیرد. ارتش پاکستان با هشدار درباره پاسخ به چنین اقدامات تصریح کرد. چنین حملات غیر قابل تحمل است و پاسخ مؤثر نیروهای امنیتی پاکستان را در پی خواهد داشت. این در حالی است که اخیراً در نتیجه حمله به پایگاه ارتش پاکستان در منطقه ژوب ایالت بلوچستان 12 نظامی این کشور کشته شدند. روز گذشته هم خانم ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، به روزنامه نیشن گفته بود که حکومت کابل در مبارزه با گروه‌های تروریستی و عدم استفاده خاک افغانستان علیه پاکستان باید به تعهداتش عمل کند. بلوچ بار دیگر تاکید کرد اسلام آباد به تعهد خود برای تعامل و همکاری با کابل در همه زمینه‌ها، به ویژه نگرانی‌های مشترک از جمله رسیدگی به موضوع تهدیدات تروریسم از آن سوی مرز، پایبند است. این در حالی است که حکومت کنونی افغانستان همواره تاکید کرده که از خاک این کشور علیه هیچ کشوری تهدیدی صورت نخواهد گرفت. وزیر زراعت حکومت طالبان میگوید این کشور به زودی در بخش کشاورزی و تولید مواد غذایی به خودکفایی خواهد رسید. عطاالله عمری، وزیر کشاورزی و آبیاری افغانستان، با اشاره به تلاش حکومت برای خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی گفت امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم ضمن تامین نیازهای ضروری افغانستان در زمینه مواد غذایی صادرکننده این محصولات باشیم. این در حالی است که بر اساس گزارش تازه برنامه جهانی غذا، سطح برداشت گندم در افغانستان در سال جاری میلادی به علت خشکسالی‌های پی در پی و هجوم ملخ‌ها به مزارع حدود 30% کاهش خواهد یافت. گزارش اضافه می‌کند 2/3 جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز شدید دارند و بحران گرسنگی 3.2 میلیون نفر از جمله کودکان را با سوء تغذیه حاد مواجه ساخته و 25 ولایت را در آستانه شرایط اضطراری قرار داده است. کار 6 پروژه آبرسانی برای صدها خانواده نیازمند در ولایت سمنگان با حضور مسئولین این ولایت آغاز شد. خیبر ابراهیمی خبرنگار ما از شمال افغانستان گزارش می‌دهد.
دسترسی به آب صحی در ولایت سمنگان یکی از چالش‌های جدی باشندگان این ولایت است. عدم دسترسی به آب صحی در بسا موارد سبب افزایش امراض گوناگون شده است. بر همین اساس با توجه به نیازمندی‌های مردم، مسئولان حکومت در همکاری با یک مؤسسه خصوصی کار 6 پروژه آبرسانی را در مرکز شهر ایبک و ولسوالی های حضرت سلطان و فیروز نخچیر آغاز کرده است.
مرکز ما 4 پروژه داریم که عبارت از کریه های چوغای تاجکیه و عمرخیل و دیگه کریه شلکتو و همچنان در کریه تیخونک. 4 پروژه در مرکز داریم و 2 پروژه دیگه، یکیش در ولسوالی حضرت سلطان که کریه خواجه بغلانک است در اوجا داریم و یک پروژه در ولسوالی پیروز نخچیر در کریه سید آباد.
آقای هدی همچنین در مورد هزینه این پروژه ها گفت که 12 میلیون افغانی هزینه این پروژه ها تخمین زده شده است.
انشالله دیتر با دو کرون مشکلات حل شی، اندازتن 200 فامیل در پارا دلتا دغه پروژه منظور شوی ده. 200 فامیل تا با انشالله دی و با رسیگی او ده خلق و مشکلات پا حل کیگی. او ده خلق چی و مطلب دو بو مشکلات لرل دو او اردی ده خوانه ده پروژه دلتا منظور شو.
همزمان با این باشندگان محل، با استقبال از آغاز به کار این پروژه ها، خواهان حل مشکلات در بخش های مکاتب و جاده ها هستند.
این همی شبکه در ما جور شد و اشد مدامی یک شبکه آب ضرورت داریم. تخمینا 100 خانه از این مردمی سید آباد است و دیگه برادرها است. ما فقط آمده تشنی آب بودیم. از شما بسیار تشکری میکنیم که به سر کمک و این همی پافشاری و زحمت شما این همی جا آمده این انکشاف دیاد این همی انجنارا وظیفه داد که آمده اینجا در ما یک شبکه آب رسانی چیز میکنیم.
آب خوردنی ما این همی که فعلا همین زمین های آبداری ما که زراعتکاری ما را منیم با خوش شدن راجع داره که چوای ما مردم قاخ شده و آب خوردنی های خانه های ما خوش شده. اینه بخاطری که بند آبگردان ما اینجا ضرورت داریم که همین 100% این بند آبگردانی ما اگر جور نشه ما باید این منطقه کوچ بکنیم.
گفتنی است که سطح آب در ولایت سمنگان بسیار پایین است و مردم این ولایت در بسیاری از موارد از آبهای غیر استفاده می کنند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
باشندگان ولایت ننگرهار از سرایت بیماری فلج اطفال با مناطق دیگر این ولایت ابراز نگرانی کردند. آصف شینواری خبرنگار دیگر ما از جلال آباد گزارش می‌دهد.
باشندگان ولایت ننگرهار از سرایت بیماری فلج اطفال با مناطق دیگر این ولایت نگران هستند. آنها از حکومت و نهادهای کمک رسان می‌خواهد تا برای جلوگیری از گسترش این بیماری گام‌های جدی بردارد. بعد از آنکه 5 مورد مثبت بیماری فلج اطفال در جریان سال روان میلادی در 5 ولسوالی ولایت ننگرهار ثبت گردید، باشندگان و کارمندان بخش صحی این ولایت بابت سرایت این بیماری با مناطق دیگر این ولایت نگران هستند. نواب خان و دکتر عمرخیل باشندگان ولایت ننگرهار از حکومت و نهادهای کمک رسان می‌خواهند تا در جلوگیری از گسترش بیماری فلج اطفال و همچنان تطبیق منظم واکسن این بیماری گام‌های جدی بردارند.
که دایشه چې $500 یا $100 یا $500 او چې موږ تاسو کور ته راځو نه کو دا به موږ تاسو خپل رقم وختي په دې چې سبا یو ماشوم دغه سه ګډ شي شل شي اړون شي نو دغه نه به تر دغه واکسین ورته وکړو.
په ننګرهار کې د پولو وایروس موجود ده او وضعیت هم د غیر نورمال حالت کې ده. نو دلته چې ډیر زیات خطر څخه وړ ماشومان چې مخزن مخامخ کې د 15 کال څخه کم عمر ماشومان په دې کې هغه وړ ماشومان چې د صحت دومره خاص خیال نه ساتل کېږي، محیط غیر منظم.
مسؤولان ریاست صحت عامه ولایت ننګرهار نیز نگرانی های مردم را برجا خوانده، اما میگویند برای جلوگیری از سرایت بیماری فلج اطفال و بلند بردن سطح آگاهی مردم نشست های را با سران قومی و علمای دینی افزایش داده است. دکتر حکم خان گلابزی مسئول بخش معافیت کتلوی ریاست صحت عامه ننګرهار میگوید در هفته گذشته کمپاین ویژه تطبیق واکسین بیماری فلج اطفال را در حوزه شرق کشور برای انداخت و چند کمپاین دیگر نیز در این حوزه در نظر گرفته شده است.
من غواړم چې هغه سوالی چې سوال وسول سوالی دی تحدید لاندې دی هغوی ته همه پوهاوی او د خلکو آگاهي ورکړه.
در حال حاضر ننګرهار یګانه ولایت است که در جریان سال روان میلادي 5 مورد مثبت بیماری فلج اطفال در 5 ولسوالی این ولایت ثبت گردیده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
در دیدار فرمانده ارتش پاکستان با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران بر گسترش همکاری‌های دو جانبه نظامی تاکید شد. جنرال سید آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، صبح امروز در صدر هیئت عالی رتبه نظامی با حضور در محل ستاد کل نیروهای مسلح ایران با سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران دیدار و گفتگو کرد. این دیدار با هدف افزایش تعاملات دو جانبه در راستای توسعه همکاری‌های نظامی، آموزشی، دفاعی و امنیتی انجام شد. سرلشکر باقری در این دیدار پیشینه تاریخی دو کشور همسایه ایران و پاکستان را زمینه‌ساز گسترش روابط و همکاری‌های دو جانبه در عرصه‌های مختلف عنوان و با اشاره به اهمیت انکشاف روابط نظامی دو کشور بر افزایش تعاملات آموزشی و مناسبات مشترک دفاعی و امنیتی دو کشور در سطح منطقه تاکید کرد. روابط ایران و پاکستان عمری به درازای تاریخ استقلال پاکستان دارد و در سالهای اخیر روابط تهران اسلام آباد در بخش‌های مختلف رو به رشد بوده است. خانواده شهدای ترور ایران موسوم به بنیاد هابیلیان دعوت تعدادی از نمایندگان پارلمان ایتالیا از سرکرده گروهک تروریستی منافقین را اقدامی ضد حقوق بشری عنوان کردند. خانواده شهدای ترور ایران در بیانیه اعلام کردند که اقدام ضد حقوق بشری نمایندگان ایتالیایی در دعوت از یک تروریست سابقه دار که به طور مستمر در حال نفرت پراکنی و دعوت به خشونت است در حال صورت گرفت که علاوه بر حافظه تاریخی ملت ایران، اسناد متعدد بین المللی نیز از چند دهه گذشته تا کنون همگی بر سوابق تبهکارانه، جنایی و تروریستی گروهک تروریستی منافقین که نخستین بنیانگذار عملیات انتحاری در غرب آسیا است اتفاق نظر دارند. این بیانیه می‌افزاید بر اساس گزارش‌های متعدد خارجی که در سال‌های اخیر درباره گروهک منافقین منتشر شده است، این گروه با پرداخت رقم‌های سنگین به برخی افراد و شخصیت‌ها در کشورهای مختلف اقدام به لابی‌گری برای خرید پشتیبانی از خود می‌کند. در بیانیه خانواده شهدای ترور ایران آمده که تاریخچه سیاه این گروه تروریستی در قتل عام هزاران ایرانی و همراهی با صدام دیکتاتور معدوم عراق در سرکوب صدها شهروند عراقی آنچنان روشن است که به هیچ وجه امکان همراهی با چنین گروه بدنامی را به وجود نمی آورد. از این رو می توان انتظار داشت یا بی اطلاعی برخی افراد از این تاریخ سیاه یا دریافت مبالغ کلان منجر به همراهی با تروریست های منفور ملت ایران شده است. در این بیانیه تصریح شده انتظار خانواده قربانیان ترور ایران این است که نمایندگان پارلمان ایتالیا به جای حمایت از تروریست های سابقه دار و کمک به ترویج نفرت پراکنی و خشونت به کمک قربانیان ترور ایران بشتابند و زمینه برای احقاق حقوق آنها و محاکمه تروریست ها را مهیا کنند و دولت ایتالیا نیز بدون فرافکنی و سلب مسئولیت از خود و مسئولیت های امنیتی خود در قبال یک گروه تروریستی و مخاطرات امنیتی حمایت از آن توجه کند. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. خدا نگهدار.
وقتان بخیر باشد همراهان گرامی. رادیوی خودتان، رادیو دریر، میشنوین از مشهد مقدس. برای این لحظه شما عزیزان برنامه سیاست روز را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سیاست روز. روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. مطابق معمول شنبه ها این ساعت خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه سیاست روز. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 15 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه چند هفته ای است که موضوعی را دنبال میکنیم تحت عنوان فلسطین، مسئله نخست امت اسلام. اما این هفته سیر تحولات سرزمین فلسطین از شروع قیمومیت تا شکلگیری انتفاضه بزرگ ملت فلسطین علیه اشغالگری رژیم صهیونیستی را بررسی خواهیم کرد. امیدوارم که شما هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. این برنامه را البته از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari. شما شنونده عزیز مستحضر هستید که در برنامه سیاست روز چند هفته ای است که قصد داریم با شما در خصوص سرزمین فلسطین و چرایی اهمیت آن برای جهان اسلام سخن بگوییم. به همین منظور طی برنامه های گذشته از تاریخ این سرزمین و ساکنان نخستین آن و همچنین ورود اقوام گوناگون به این سرزمین و دست به دست شدن آن بین اقوام و مذاهب مختلف سخن گفته شد. در برنامه هفته گذشته هم اگر خاطر شما عزیزان باشه، مشخصا از نحوه چگونگی اعلان اعلامیه بالفور و دستاندرکاران تهیه و تنظیم و حمایت از این اعلامیه که به نوعی سنگ بنای بیش از یک صد اختلاف و درگیری را در سرزمین فلسطین بنیان گذاشت با شما عزیزان صحبت کردیم. بیانیه‌ای که به یهودی ها قول می داد که بریتانیا از آنان برای فراهم کردن خانه ملی برای خود پشتیبانی کند. همچنین در این برنامه هفته پیش گفته شد که در 25 آوریل 1920 شورای عالی متفقین متشکل از سران دولت ها و وزرای خارجه 5 کشور اصلی متفقین یعنی بریتانیا، فرانسه، امریکا، ایتالیا و ژاپن در کنفرانس سان ریمو ایتالیا قیمومیت فلسطین را به دولت انگلیس واگذار کرد و 22 ژوئیه 1922 این امر از طرف شورای جامعه ملل طی سندی 28 ماده‌ای به دولت انگلیس ابلاغ شد. با واگذاری قیمومیت سرزمین فلسطین به دولت انگلیس، این دولت برای اداره سرزمین فلسطین شخصی به نام هربرت ساموئل را که از خانواده‌های معروف یهودی های انگلیس بود به عنوان نخستین کمیسر عالی فلسطین انتخاب کرد. با این انتخاب مهاجرت یهودیان به سرزمین فلسطین از یک طرف و فروش زمین های عرب به یهودیان از طرف دیگر مورد تحصیل و تشویق قرار گرفت. پیشتر از این لوید جورج نخست وزیر وقت انگلستان پس از صدور اعلامی بالفور اعلام کرده بود که یهودیان باید در فلسطین به اکثریت برسند تا بتوانند یک جامعه مشترک المنافع تشکیل دهند. بدین خاطر مهاجرت‌های زیادی و هر نوع تلاش برای به حد اکثر رساندن جمعیت یهود از سوی مقامات تشویق می‌شد. تشویق مهاجرت یهود و تحصیل آن از سوی انگلستان حتی در طول سال‌های جنگ اول جهانی نیز جریان داشت، به طوری که اگر در فاصله بین سال‌های 1905 تا 1914 تعداد یهودیان فلسطین به چند هزار بیشتر نمی‌رسید، از زمان جنگ تا پایان آن حدود 20 هزار یهودی در فلسطین ساکن شدند و با استقرار هربرت ساموئل از سوی انگلستان به عنوان کمیسر عالی در سرزمین فلسطین تا سال 1923 تعداد یهودیان به 35 هزار نفر رسید. تشویق یهودیان برای ورود به سرزمین فلسطین و اجرای مفاد اعلامی بالفور فوراً مورد اعتراض عرب قرار گرفت و ناآرامی‌ها از زمان صدور اعلامی بالفور آغاز شد. در همین راستا اولین کنگره افراد و جمعیت‌های مبارز فلسطینی در سال 1919 از 29 ژانویه تا 10 فوریه در شهر بیت المقدس تشکیل شد و در قطعنامه پایانی این کنگره مواردی از جمله تقاضای جلوگیری از مهاجرت، شکستن وعده بالفور، پایان دادن به حکومت سرپرستی و وحدت با سوریه، با در نظر گرفتن اینکه فلسطین هم جزء سوریه به نام سوریه جنوبی باشد درخواست شده بود. در ادامه این اعتراضات و در فوریه سال 1920 تظاهرات بزرگی در قدس برگزار شد که در آن بیش از 40,000 شهروند عرب فلسطینی شرکت داشتند و متعاقب آن یک هیئت نمایندگی از طرف تظاهر کنندگان با کنسول قدس و فرماندار بریتانیا ملاقات کرد و البته اعتراض خود را در مورد مهاجرت یهودی ها، بیانیه بالفور و صهیونیسم ارائه داد. اعتراضاتی که البته هیچ وقت مورد توجه دولت انگلیس و کمیسر عالی فلسطین قرار نمی گرفت. لذا در ادامه و در 8 مارس 1920 نیز تظاهراتی در قدس برگزار شد و تظاهر کنندگان شعار نه به صهیونیسم، نه به مهاجرت یهودیان و آزادی، استقلال و وحدت عربی را سر دادند. اما یکی از جدیترین اعتراضات اعراب ساکن فلسطین در روزهای 4 تا 8 آوریل 1920 در شهر بیت المقدس در محل برگزاری جشنواره حضرت موسی رخ داد. در جریان این اعتراضات مراسم مذهبی موسم النبی یا همان جشنواره حضرت موسی تبدیل به یک صحنه شورش و تظاهرات ملی شدیدی علیه صهیونیسم و استعمار بریتانیا شد. طی آن عده‌ای از مردم کشته و مجروح شدند. در سال 1921 نیز شورش‌های علیه یهودی‌ها به وقوع پیوست و عرب‌های سایر کشورها به روشنی مخالفت خود را با طرح صهیونیست‌ها مبتنی بر تبدیل کردن فلسطین به منطقه یهودی نشین اعلام کردند. بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید با برنامه این هفته سیاست روز. دوستان عزیز، چند هفته است که بحث این برنامه در رابطه با موضوع فلسطین است. در این برنامه در خصوص سرزمین فلسطین و چرایی اهمیت آن برای جهان اسلام صحبت میکنیم، اما موضوعی که این هفته با آن میپردازیم سیر تحولات سرزمین فلسطین است، از شروع قیمومیت تا شکلگیری انتفاضه بزرگ ملت فلسطین علیه اشغالگری رژیم صهیونیستی. شما دوستان عزیز این برنامه را میتونین که از طریق سایت هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari. در سایت ما هم برنامه ها بارگذاری میشه و همین که میتونین تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را از همین طریق دنبال بکنید.
سیاست روز، تحلیل‌ها و تفسیرهای مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
خب، همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه سیاست روز. در ادامه بحث خدمتتون بگوییم که وقوع اعتراضات و مخالفت‌ها بعد از اعلامیه بالفور که اکنون به بیرون از مرزهای سرزمین فلسطین نیز کشیده شده بود، دولت انگلستان را به واکنش واداشت و این دولت در مواجهه با اعتراضات اعراب ساکن فلسطین کوشید جاه طلبی یهود را تعدیل کند و بدین وسیله آنها را برای عربها پذیرفتنی گرداند. زیرا در غیر این صورت ممکن بود با توجه به وقایعی که صورت گرفته بود، صهیونیست‌ها هیچ وقت نتوانند در فلسطین ساکن گردند و اعراب فلسطین برای همیشه آنان را از خود جدا نموده و به طور کلی به صورت بیگانه بنگرند. در چارچوب این ملاحظات، دولت انگلستان به وسیله یادداشت چرچیل که در 3 جون 1922 منتشر شد، سیاست خود را در قبال سرزمین فلسطین اعلام نمود. در این یادداشت گفته شد برخلاف تصور، قصد آن نیست که فلسطین همان قدر که انگلستان انگلیسی نشین است یهودی نشین شود، بلکه قصد این است که جامعه فعلی یهود به کمک یهودیان سراسر دنیا توسعه بیشتری پیدا کند تا اینکه جامعه تبدیل به مرکزی بشود که به طور کلی یهودیان به دلایل مذهبی و نژادی بدان علاقه نشان دهند و افتخار کنند. باید گفت در مورد مهاجرت یهودیان به فلسطین نیز گفته شده بود که محدودیت‌هایی در مهاجرت پدیدار خواهد شد به دلیل اینکه ظرفیت اقتصادی این کشور در حال حاضر قدرت پذیرفتن تازه واردان را ندارد. همچنین تصریح شده بود که قصد این نیست که جمعیت زبان و فرهنگ عرب از فلسطین ریشه‌کن گردد تا تحت انقیاد دیگران آورده شود. باید گفت دولت انگلستان با اعلان این اعلامیه اگرچه تلاش داشت تا آتش خشم عرب ساکن در فلسطین را خاموش نماید، اما با سازمان صهیونیست‌ها نیز فهماند که اگر این سازمان بخواهد قیمومیت بریتانیا بر فلسطین رسمیت پیدا کند، باید این توجیه و تفسیر از اعلامیه بالفور را رسما تصویب کند. بر طبق اعلامیه چرچیل، موطن ملی یهود و اعلامیه بالفور به مفهوم یهودی کردن کامل فلسطین نبود و انگلستان نیز چنین قصدی نداشت. همچنین زبان، فرهنگ و جمعیت اعراب تابع یهودیان قرار نمی گرفت. خب دوستان عزیز، در رابطه با اعلامیه چرچیل صحبت کردیم که در سوم ژوئن 1922 منتشر شد. اعلامیه چرچیل اگرچه در لفظ عقب نشینی های از اعلامیه بالفور و خواسته های صهیونیست‌ها داشت، اما در عمل تفاوتی با قبل از آن ایجاد نکرد و حکومت سرپرستی فلسطین به نیابت از انگلستان هر سال سهمیه مهاجرین یهودی به سرزمین فلسطین را افزایش داده و عده یهودیان ساکن در این سرزمین پیوسته رو به افزایش نهاد. از طرفی خواسته های صهیونیست‌ها نیز تقلیلی نیافته بود، به طوری که در اواخر مارس 1929 یهودیان به صراحت از حقوق خود در حرم قدسی و دیوار براک و وجوب بازسازی هیکل سلیمان به جای مسجد الاقصی دم می زدن. حتی یک خاخام رومانی طی نامه‌ای به حاج امین الحسینی مفتی اعظم فلسطین گفته بود که باید مسجد الاقصی را به یهودیان واگذار کنید تا آنها بتوانند مراسم دینیشان را برگزار کنند. این وضعیت خشم عرب را دوباره برانگیخت و اعتراضات ضد صهیونیستی از سال 1928 مجددا آغاز گردید و در تابستان 1929 در کنار دیوار براک با دیوار ندبه درگیری خونینی که بعدها به نام قیام براک مشهور شد بین عرب فلسطین و صهیونیست‌ها در گرفت. بر اثر تیراندازی شدید صهیونیست‌ها و سربازان بریتانیایی، فلسطینی‌ها خسارات زیادی را در جریان این اعتراضات متحمل شدند. از آن جمله 351 نفر شهید، 150 نفر زخمی و صدها نفر زندانی شدند. اما بعد از این درگیری بود که مبارزات و اعتراضات مردم فلسطین به تدریج سازمان یافته‌تر شد و با مبارزات اشخاص همچون شیخ عزت‌الدین قسام، هسته تشکیلات سازمانی قیام بزرگ ملت فلسطین علیه استعمار و صهیونیسم شکل گرفت که آغازگر یک مرحله طولانی از جنبش ملی مردم فلسطین برای مقاومت در برابر اشغالگری اسرائیل. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. با برنامه این هفته سیاست روز همیتان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگه دارتن.
ایرانگشت عنوان برنامه ایست که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چمار خوش گذاره. شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی همیزه سفر الی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. قلعه بابک واقع در شهر کلیبر استان آذربایجان شرقی از معروفترین قلعه های تاریخی ایران و از جاهای دیدنی استان آذربایجان شرقی است که محلی ایدئال برای علاقمندان به تاریخ به حساب می آیم. این قلعه که در منطقه زیبای ارسباران جای گرفته و مدت 20 سال محل زندگی و مبارزه بابک خرمدین از شناخته شده ترین سرداران ایرانی بوده است. او و یارانش به واسطه ایدژ کوهن تانستند لشکریان عرب را برای 20 و چند سال در کوها سرگردان کنند، با آنها شبیخون بزنند و باعث فرارشون شوند. با اینکه مسیر دسترسی به قلعه مستلزم کوه پیمایی است و شاید دشوار به نظر برسد، جنبه تاریخی این قلعه و همینطور چشمنداز خیره کننده آن به کوها و مناطق اطراف ارزش این سختی را دارد. قلعه بابک در سال 1345 در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفت و مرمت آن از سال 1376 آغاز شد. اگر به آثار تاریخی علاقمند هستید، پیشنهاد می‌کنیم که حتما به استان آذربایجان شرقی سفر بکنید و از این قلعه زیبا دیدن کنید. قلعه بابک در نزدیکی شهر کلیبر در 50 کیلومتری شمال شهرستان اهر و حدود 200 کیلومتری تبریز در استان آذربایجان شرقی جای گرفته و تنها مسیر ورود به آن از طریق راهی صعب العبور است. برای رفتن به کلیبر باید از تبریز راهی اهر شوید و پس از آن 60 کیلومتر دیگر به طرف شمال بروید تا به این شهر برسید. با وجودی که مسیر کلیبر و قلعه حدود 3 کیلومتر است، اما راهی دشوار دارد و مستلزم عبور از گردنه ها و گذرگاه های خطرناک است. برای ورود به این بنای مستحکم باید از معبری بگذرید که از سنگ های طبیعی ساخته شده است و فقط برای عبور 1 تا 2 نفر ظرفیت دارد. فاصله این معبر تا باروی قلعه به حدود 200 متر میرسد و از همانجاست که شکوه خاص قلعه و موقعیت فوق‌العاده آن هر بازدید کننده ای را به حیرت وامی دارد. 3 مسیر دسترسی به قلعه بابک وجود دارد که بخشی از جاذبه این سفر به حساب می آیند. این مسیرها در ابتدای گذرگاه پلکانی قلعه بابک به هم میرسند و همین گذرگاه تنها راه ورودی به قلعه است. قلعه بابک که به عنوان دژ بابک، بز و قلعه جمهور نیز
شناخته می شود، در ارتفاع حدود 2300 تا 2700 متری از سطح دریا بر فراز کوه قرار دارد و دره‌هایی با عمق 400 تا 600 متر اطراف آن را احاطه کردند. موقعیت قرارگیری این بنا بر فراز قله کوه باعث شده بود که یک سپاه 20 نفره بتوانند از پس تجاوز و حمله سپاهی 100 هزار نفری برآیند، زیرا بعد مسافت اجازه نمی‌داد که تیر و کمان و اسلحه آن زمان به نگهبانان و سربازان قلعه آسیبی برساند. این موضوع از نبوغ نظامی و آگاهی و درایت سازنده آن حکایت دارد. همین موقعیت استراتژیک قلعه و مسیر صعب العبور آن برای نیروهای دشمن از جمله عواملی بودند که به بابک خرم‌دین در ساماندهی مبارزات و سنگر گرفتن در این محل کمک کردند. داستان‌ها و افسانه‌های زیادی درباره زندگی و مرگ بابک خرم‌دین وجود دارند. با وجود پژوهش‌های زیادی که راجع به او و فعالیت‌هایش انجام شده، هنوز نتیجه درستی به دست نیامده است. بابک و گروهش که قلعه بابک محل اصلی فعالیت‌هایشان بود، بیش از 20 سال به مخالفت و مبارزه با خلفای عباسی مشغول بودند و توانستند بر قسمت بزرگی از آذربایجان مسلط شوند. بابک سرانجام در جنگی که با سردار افشین داشت در سال 216 شکست خورد و در نهایت دستگیر شد. آوازه رشادت‌های بابک و یارانش فقط به آذربایجان محدود نشد و ماجرای قیام خرم‌دینان به شکل افسانه‌های جذابی از هند تا قلمرو رومیان گسترش یافت.
قلعه جمهور معروف به دژ بابک در 50 کیلومتری شمال شهرستان اهر و در ارتفاع غربی شعبه‌ای از رود بزرگ قرسو قرار دارد. دژ بابک خرم‌دین قلعه‌ای است بر فراز قله کوهستانی در حدود 2300 تا 2700 متر بلندتر از سطح دریا. اطراف این قلعه را از هر طرف دره‌های عمیق با 400 تا 600 متر عمق فرا گرفته است و تنها از یک سو راهی باریک و صعب العبور برای دسترسی به این قلعه وجود دارد. برای نفوذ به داخل تنها راه ورود دروازه اصلی است و از کوهستان امکان وارد شدن به قلعه وجود ندارد. برای گذر از دروازه ورودی و پشت سرگذاشتن بارو، برای رسیدن به دژ اصلی باید از گذرگاهی باریک که حدود 100 متر صعود از ارتفاع را نیز به همراه دارد گذشت تا به مدخل ورودی قلعه رسید. مسیری صعب العبور که از یک سمت مشرف به دره است، با جنگل‌های تنگ و ژرفایی در حدود 400 متر به صورت تیغه و دیواره تا قعر دره ادامه دارد. در تکیگاه‌های طبیعی این دیواره‌ها و چهار جهت بنا، چهار جایگاه برای دیدبان‌ها به صورت نیمه استوانه ساخته شده است. اینها مقر سربازانی است که هر جنبنده ای را تا کیلومترها دورتر از فراز دره‌ها و کوهپایه‌ها زیر نظر می‌گرفتند. پس از صعود برای ورود به دژ اصلی از مدخل دیگر با پلکان‌های نامنظم باید عبور کرد. طرفین مدخل دژ به وسیله دو ستون کاذب مشخص شده است. بنای دژ دو طبقه و سه طبقه بوده و پس از ورودی قرار گرفته است و پس از آن تالار اصلی وجود دارد که اطراف آن را هفت اتاق فرا گرفته است. اتاقهایی که به تالار مرکزی راه دارند. در قسمت شرقی دژ تأسیسات دیگری مرکب از اتاقها و آبانبارها ساخته شده است. سقف آبانبارها با تاق جناغی و گهواره‌ای استوار شده اند. محوطه داخلی آن نیز به وسیله نوعی ساروج غیر قابل نفوذ گردیده و به هنگام زمستان از برف و باران پر شده و در تابستان و در هنگام محاصره ها از آب آنها استفاده می شده است. در سمت شمال غربی دژ پلکان‌هایی سرتاسری وجود داشتند که اکنون ویران شده و قسمت‌هایی از آن بیرون خاک است و تنها راه صعود به بخش‌های مرتفع‌تر بنا است.
اینجا مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا میکنیم تا اگر فرصت کردید و به آن مناطق سفر کردید، راحت تر و بهتر بتونید از زمانتان استفاده بکنید و از سفرتان بهره ببرید. در برنامه امروز به قلعه بابک در استان آذربایجان شرقی آمدیم و آشنا میشیم با این اثر زیبای تاریخی. همچنان همراه ما باشید. دوستان عزیز، طبق کاوش‌های باستانی و تاریخی و با توجه به اشیای به دست آمده از قلعه بابک میتوان قدمت آن را به دوران اشکانی و ساسانی نسبت داد. این سازه به احتمال قوی یک قلعه دفاعی بود است که سبک معماری آن به مجموعه تخت سلیمان از عصر ساسانی شباهت زیادی دارد. قلعه بابک در قرن 6 و 7 نیز مورد استفاده بوده است و این موضوع را میتوان از روی اشیای مکشوفه مانند سفالینه های منقوش و لعاب خورده در این محل ثابت کرد. تعدادی سکه مسی از این قلعه به دست آمده که به دلیل زنگ زدگی و سایدگی خانا نیستند، هرچند به دوره اتابکان و هزار اسپیان تعلق دارد. با این همه مشخص نیست که کارای قلعه در این زمان چه بود است و افراد به چه علت سکه های خود را در این قلعه مخفی کرده بودند. هیچ سند و مدرکی دال بر استفاده از قلعه بابک پس از این تاریخ وجود ندارد. گویا پس از این دوره متروک شده است. از اواخر ماه حمل تا اوایل جوزا و از سنبله تا میزان را میتوان بهترین زمان سفر به قلعه بابک دانست، به خصوص که منطقه ارسباران بهارهای زیبایی دارد. در فصل تابستان هم میتونید از این قلعه دیدن کنید، هرچند کوهپیمایی زیر تابش نور خورشید ممکن است برایتان قدری دشوار باشد. در فصل پاییز نیز زیبایی منطقه دوچندان میشود، اما به خاطر سرمای هوا و یخزدگی پله‌های منتهی به قلعه ترجیحاً در ماه میزان از قلعه بابک دیدن کنید. با توجه به شدت برودت هوا در فصل زمستان، سفر به این منطقه در زمستان اصلاً توصیه نمی‌شود. در هر صورت به واسطه محیط کوهستانی منطقه بهتر است لباس گرم و کفش کوهنوردی همراه خودتان داشته باشید. اگر فصل تابستان را برای بازدید از قلعه بابک کلیبر انتخاب کرده باشید، فرصت دیدن سیاه چادرهای ایل شاه سوان را خواهید داشت که در کوههای این منطقه حضور دارند. برای آشنایی با این مردم خونگرم فقط کافی است از اونها اجازه بگیرید و وارد محوطه‌شان شوید. ضمناً اگر دوغ و کره محلی، ماست، گلیم، ورنی و سایر محصولات دستی خود را برای فروش گذاشته بودند، پیشنهاد می‌کنیم که از اونها بخرید. امیدواریم که شما دوستان عزیز هم فرصت کنید و به قلعه بابک، این اثر تاریخی در آذربایجان شرقی، سفر بکنید و از دیدن آن لذت ببرید. از اینکه با برنامه امروز ایرانگشت همراه ما بودید سپاس و تشکر و خدا نگهدار.
انشالله که هر جا هستن عصر خوبی رو تجربه کنن. شما شنونده نشرات نیمروزی رادیو دری هستن. از مشهد مقدس دعوت میکنم با برنامه زنده روی موج جوانی همراه شوید.
در حضورت شام ما بیماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل راه نیست. اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی نگاه، نگاهی تخصصی است، یعنی نگاه من به تو که ماهی تخصصی است. بی پیر هیچ جا مرو اسکندر جهان، تشخیص راه و چاه و دوراهی تخصصی است. خدایا سپاس که همیشه هم سفر مایی، با نام و یاد تو آغاز میکنیم. اینجا همه راه ها به مهربانی میرسد، به درایی هم که برسی یک راه صفا و صمیمیت هست که از او راه بری، یک راه به محبت و مهربانی. سلام دوستان جوان، از اینکه در دورایی ها با چشم باز انتخاب میکنی و میری، درود. از اینکه راه ها و دورایی های زندگی تا خوب میشناسی هم درود. زندگی رفتن است و شوق رسیدن، اما اگر راهت درست انتخاب نکنی نمیرسی. من ارغوان حیدری و همکارانم، آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، مریم بزرگری صدا بردار، محدثه احمدی دستیار تهیه و سایر همکارانم تشکری و سپاسگزاری میکنیم از اینکه با ما همراه شدین.
با شماییم، با بهترین ها، لبخندتان برنگ دوستی، با ما باشین بر روی موج جوانی. جوانی جوانی
لحظات شاد و عصرانه تان را اینجا سپری کنید.
تماس بگیرید با این شماره ها
در ایران 3826
0794 71 71 44 در افغانستان.
همکاران ما بر روی موج جوانی بهترین لحظات را برای شما آرزو میکنند. بله، میکروفون برنامه در خدمت شما دوست جوان است. بفرمایید.
امینی هستم از شهر هرات. اولین سپرفورد
سلامت سرخراز باشین. سنت الله جمال زاده هستم، فارغ التحصیل
از میشناوند. علی رضا احمدی هستم، باشنده کابل.
من خداوند خوشحال
و مهربان،
یلدا
جای ایرانی هستم، یک تن از مسجد الرحمن الرحیم، من مسجد محمدی هستم که شهروندان ولایت هرات.
جواد حسینی از طلاب مشهد مقدس و متولدی ولایت دایکندی و ولسوالی شهرستان صاحب میشم.
پارس تودی دات آیار سلش در این نشانی اینترنتی ماست. دوستان عزیز، ما هر روز آدرس سایت را به خدمت شما میگیم، به خاطر اینکه میدونیم بعضی ممکن هست گیرنده های رادیویشان گاهی دچار مشکل شوند، نتونن خب شنونده برنامه ما باشن. از طریق سایت میتونن شنونده باشن اگر اینترنت را یاری بکنم. همچنین نرم افزار ایران صدا و گیرنده های دیجیتال تلویزیونی برای کسایی که در ایران هست هستند و میخواهند که برنامه روی موج جوانی را به صورت بسیار خوب و واضح بشنوند، میتونه کمک کننده باشه که در همین ساعت شنونده برنامه ما باشند. این هفته موضوع ما دوراهی هست. ما